سلام، 9 صبح با وقت افغانستان شد. خوش آمدید. تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 آغاز کرده اید. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. والی هلمند تایید می کند که ده ها مربی نظامی امریکایی بر اساس موافقتنامه امنیتی میان امریکا و افغانستان در ولایت هلمند جابجا شدند. دقایق بعد در یک گزارش در این باره بیشتر خواهید شنید. مجله فرهنگی رادیو آزادی را هم برایتان داریم. پیش از معرفی دیگر مطالب این برنامه، خبرهای مهم را از تمیم اخگر بشنوید.
والی هلمند میگوید سلسله از کمک های بشری برای کمک به خانواده های بیجا شدگان امروز آغاز می شود. مقامات ولایت قندهار میگویند مسدود شدن عبورگاه اسپین بولدک چمن باعث توقف لاری های پر از میوه و مواد تجارتی شده است. و وزیر امور خارجه ایران میگوید دیدارش از هاوانا فصل جدید را در روابط این کشور با کیوبا می گشاید. تفصیل اخبار. والی هلمند میگوید سلسله از کمک های بشری برای کمک به خانواده های بیجا شدگان جنگ امروز آغاز می شود. حیات الله حیات میگوید قبل از این به دلیل مسدود بودن شاهراه بین قندهار و لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند در رساندن کمک به این خانواده ها تأخیر آمده بود. به گفته والی هلمند حدود 800 تن مواد خوراکه از مرکز کابل راهی این ولایت می باشند که پس از رسیدن توزیع خواهند شد. حیات الله حیات والی هلمند دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت شورشیان مخالف حکومت سرک لشکرگاه قندهار را ماین فرش کرده که به گفته وی نیروهای امنیتی افغان توانستند این شهرها را از وجود ماین پاککاری کنند. شهرهی که لشکرگاه را به قندهار وصل می سازد از طرف دشمن ماین گذاری شده. ما فعلا بالای پل، پلچک و کندهایی که در نتیجه انفجار ماین ها به میان آمده و برای عبور و مرور موترها و وسایط ملکی مساید نیست کار را شروع کردیم. والی هلمند همچنان گفت که در نتیجه درگیری های اخیر در 3 ولسوالی این ولایت حداقل 5000 خانواده به مرکز شهر لشکرگاه بیجا شده اند. مقامات میگویند مسدود شدن عبورگاه سپین بولدک چمن باعث توقف لاری های پر از میوه و مواد تجارتی شده و به گفته تاجران افغان صدمات مالی زیاد وارد کرده است. پاکستان بعد از سوختاندن بیرق این کشور در یک اعتراض در شهر قندهار، بندر اسپین بولدک چمن را از چهارشنبه به این سو مسدود کرده است. صمیم خپلواک سخنگوی والی قندهار دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند آنها با کنسولگری پاکستان در شهر قندهار تماس گرفتند، اما تا هنوز مشکل حل نشده است. این را می دانید که بندش این را برای تاجران ما مشکل زیاد بار آورده و به تاجران ما خسارات مالی رسانده است. از سوی هم در نتیجه گرمی هوا میوه هایی که باید صادر می گردیدن خراب شده اند. سخنگوی والی قندهار گفت سفیر افغانستان در اسلام آباد هم موضوع را با مقامات پاکستان در میان گذاشته و تلاش ها برای بازگشایی این را ادامه دارند. دیروز یک زن در بازار شهر پلخمری بغلان در محضر عام به ضرب چاقو کشته شده است. جاوید بشارت سخنگوی قمندانی امنی بغلان به رادیو آزادی گفت این زن مادر یک طفل و 20 سال عمر داشت. به گفته وی شوهر سابق این زن او را در بازار شهر پلخمری با ضرب چاقو به قتل رسانده است. سخنگوی قمندانی امنی بغلان گفت شخص حمله کننده دستگیر شده است. دو روز پیش از این حادثه یک دختر 17 ساله در ولسوالی گذرگاه بغلان در نتیجه شکنجه شوهرش جان داده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. وزیر امور خارجه ایران میگوید دیدارش از هاوانا فصل جدید را در روابط این کشور با کیوبا میگشاید. جواد ظریف با یک هیئت بزرگ تجارتی در آغاز سفر 6 روزه‌اش از کشورهای آمریکای لاتین در کیوبا است. جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیروز در ملاقات با برونو رودریگوز همتای کیوبایی خود گفت ما فصل تازه را در روابط دو جانبه با کیوبا باز خواهیم کرد. وزیر امور خارجه کیوبا ایران را به خاطر آنچی که او پالیسی موفق سیاسی خوانده مبارک باد گفت. جواد ظریف پس از کیوبا از چیلی، نیکاراگا، بولویا و وینزویلا نیز دیدار خواهد کرد. در نتیجه درگیری بین پلیس و مظاهره کنندگان که بر یک شبکه تلویزیونی شهر کراچی پاکستان حمله کردند، یک نفر کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. حامیان جنبش متحد قومی دیروز به سوی ساختمان 2 شبکه تلویزیونی راهپیمایی کرده و 3 موتر را آتش زدند. طرفداران جنبش متحد قومی بعد از آن بر این شبکه‌های تلویزیونی حمله بردند که الطاف حسین رهبر خودتبعید این جنبش رسانه‌ها را متهم کرد که اعتصاب غذایی بازداشت شدگان این حزب را تحت پوشش قرار ندادند. ثقیب اسماعیل پلیس ارشد شهر کراچی گفت آنها برای متفرق ساختن اعتراض کنندگان از گاز آشکاوه کار گرفته و 12 معترض را بازداشت کردند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که مذاکرات آمریکا و روسیه روی همکاری نظامی در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی در سوریه به پایانش نزدیک می شود. آقای کری دیروز هنگام دیدار از کینیا افزود که در حال حاضر سرگرم گفتگوها در این مورد هستند. وی میگوید تیم ما در این هفته دیدار خواهد کرد. این با آن بستگی دارد که بعضها به کدام طرف می رود. بسیار ممکن است و حتی احتمال می رود که من و وزیر خارجه روسیه در نتیجه این بعضها ملاقات کنیم. وزیر خارجه آمریکا همچنان افزود قدرت های مانند روسیه و ایران که از رژیم سوریه حمایت می کنند و آمریکا و متحدانش در شرق میانه که از مخالفان سیاسی رژیم سوریه پشتیبانی می کنند باید برای پایان دادن جنگ در سوریه گرد هم بیایند. و رهبران کشورهای ایتالیا، فرانسه و جرمنی تعهد کردند تا در برابر تهدیدهای گروه تندروی اسلامی، دولت اسلامی یا داعش تدابیر مشترک را اتخاذ نمایند. ماتیوری صدر اعظم ایتالیا، انگلینا مرگل صدر اعظم جرمنی و فرانسوز اولاند رئیس جمهور فرانسه همچنان دیروز روی آغاز برنامه‌های حمایت اقتصادی برای جوانان موافقه کردند. پایان اخبار.
نه و 8 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه اعزام 10 مربی نظامی آمریکایی به ولایت ناآرام هلمند.
آمدن این آینیجا در لشکرگاه به خاطر تنظیم و تربیه بهتر قوت‌های امنیتی ما شده.
روند انتقال 800 تن مواد خوراکی به بی‌جا شدگان هلمند امروز آغاز می شود. برگزاری همایش بین المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی در ولایت بلخ
قطعا تاثیرات خود در منطقه و در جامعه خواهد داشت و اونا خداوندگار بلخ با پسوند بلخی خواهد شناختند.
قصر استوره پس از بازسازی با کمک مالی هند رسما گشایش یافت.
To those who cannot see beyond shadow of violence in Afghanistan, the restored store palace.
برای کسانی که افغانستان خالی از خشونت را دیدن نمی‌توانند، بازسازی قصر استوره نشانه از ترقی و سعادت همه رسوم و انانات افغانستان است.
مجله فرهنگی رادیو آزادی هم در نیمه دوم این ساعت پخش خواهد شد. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی پیوسته اید خوش آمدید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. والی هلمند تایید می کند که ده ها مربی نظامی امریکایی بر اساس موافقتنامه امنیتی امریکا و افغانستان در هلمند جابجا شدند. حیات الله حیات برادیو آزادی گفت که این مربیان در هماهنگی با مقامهای امنیتی افغان در هلمند فعالیت می کنند. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان دیروز از اعزام حدود 100 مربی امریکایی به هلمند خبر داد. مقیم نایب گزارش می داد.
والی هلمند می گوید 100 تا 150 مربی نظامی امریکایی که به این تازگی ها وارد هلمند شدند در یک قطعه نظامی در شهر لشکرگاه جابجا شده و در برنامه های آموزشی نیروهای امنیتی افغان را کمک می کنند. حیات الله حیات که دیروز با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت این مربیان امریکایی بر اساس موافقتنامه استراتژیک امنیتی بین دو کشور و به تقاضای حکومت افغانستان در هلمند مستقر شدند.
برای شما معلوم است توافقنامه که بین دولت اسلامی افغانستان و ایالات متحده امریکا شده، اینا میتونه همراه ما در عرصه های مختلف بالخصوص در عرصه نظامی همکاری بکند. آمدن اینا اینجا در لشکرگاه به خاطر تنظیم و تربیه بهتر قوات های امنیتی ما شده و طبعا به موافقه دولت جمهوری اسلامی افغانستان شده. هر حرکتی را که خارجی امروز در افغانستان انجام میده او را با کامل هماهنگی با قوات ها و مسئولین امنیتی افغانستان انجام میده.
والی هلمند افزود این مربیان نظامی امریکا در جنگ اشتراک نمی کنند. به گفته ای وی این مسئولان نیروهای امنیتی افغان است تا در جبهه های جنگ با جنگجویان مخالف حکومت رو در رو بجنگند. اما قوای بین المللی نیروهای امنیتی افغان را تجهیز کرده و حمایت هوایی می نمایند.
مقابله با دشمن غیر از حمایت تکنیکی و هوایی به دوش قوت‌های امنیتی افغان است و او را پیشتر ما انجام دادیم، ولی تنها در بخش تعلیم و تربیه و حمایه قوت هوایی نامرای ما همکار هستند.
وضعیت امنیتی در ولایت هلمند از مدت زیادی به این سو رو به وخامت بوده و شمار زیاد ولسوالی‌های این ولایت در این اواخر شاهد جنگ و درگیری‌های شدید بودند. کریم اتل رئیس شورای ولایتی هلمند در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس گفت جنگجویان طالبان به بیش از 80% این ولایت حاکمیت دارند، اما به گفته وی حکومت تنها ساختمان‌های ولسوالی‌های را در تسلط دارند که ادعای حاکمیت بر آن می‌کنند. حیات الله حیات والی هلمند در ادامه صحبت خود از کاهش درگیری‌ها و بهبود وضعیت امنیتی در این ولایت خبر داده می‌گوید این ادعا که گویا طالبان هلمند را سقوط می‌دهند دیگر وجود ندارد. حیات الله حیات در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی اضافه کرد که جنگ و درگیری در برخی از ولسوالی های هلمند تا هنوز ادامه دارد، اما تاکید نمود کمر جنگ هلمند شکستانده شده است. گزارش ها از ولایت هلمند آکی از آنند که سالانه در این ولایت به ارزش 3 میلیارد دلار تریاک تولید و قاچاق می گردد که گفته می شود عاید به دست آمده از صادرات هیروئین منبع اساسی تمویل جنگ در این ولایت به حساب می رود.
گزارش مقیم نایب را می شنیدید. در یک تحول مربوط والی هلمند می گوید که روند رساندن کمک های بشر دوستانه برای خانواده هایی که در نتیجه درگیری ها به جا شدند امروز آغاز می شود. مقیم نایب با حیات الله حیات والی هلمند گفتگو کرده و در باره کمک ها به هلمند از وی پرسیده.
یک نیست که 4 تا 5 هزار بیجا شده ما داریم از این جنگ های آخر در 3 ولسوالی که با وقوع پیوست. سروی های ما ادامه داره. یگان کمک های عاجل که از توان دولت اسلامی افغانستان و مؤسسات خیریه که مقیم لشکرگاه هلمند است او را انجام دادیم، ولی کمک های مزید در راست.
ولی صاحب گفته میتونین که این کمک ها چه وقت میرسه؟ مردم هلمند انتظار این کمک ها را تا چه زمانی داشته باشند؟
با شما معلوم است که شهرهای که لشکرگاه را به کندهار وصل می سازد از طرف دشمن صدها مایند اوجا جای بجای شده که لله الحمد امروز ما تانستیم اشاره را وصل بکنیم. فعلا سر یمو پلچک ها و چکوری هایی که از دست انفجار ماین ها به وجود آمده که فعلا برای عبور و مرور موتورهای ملکی مساعد نیست، او را ما ترمیم کاریش شروع کردیم و انشالله که تا دیگر ایرا بروی ترافیک عام باز خواهد شد تا کمک های مزیدی که پلان است از طرف دولت از مرکز روان شده و همچنان از طرف ملل متحد و مؤسسات خیریه به لشکرگاه برسه تا به این مردم کمک شود.
خب این کمک ها از نهادهای بین المللی و ملی است یا ایست که کمک هایی که در قندهار تمرکز کرده بود حال انتقال میافه برای هلمند چگونه است؟
دو قسم کمک داریم، یکی از خود دولت جمهوری اسلامی افغانستان که تقریبا 800 تن مواد از کابل دیروز حرکت کرده و انشالله فردا دیگر و یا دیگر صبح به لشکرگاه مواصلت خواهد کرد. در ضمن کمک از طرف اینجوها و ملل متحد هم صورت میگیره که کاروانه اینا هم بعضش از کابل آمده که قندهار رسیده و منتظر راست و بعضشان که مواد در قندهار داشتن از اوج انتقال میده که انشالله با مجرد باز شدن این شهرهای لشکرگاه قندهار انشالله این کمک ها به اینجا خواهد رسید تا به این مردم کمک شود.
سوال آخری ایست که جنگ ها در کدام منطقه هلمند فعلا جریان دارد؟
فعلا ما عملیات تصفیهی از ماین پاکی را ساحاتی که ماین گذاری شده سر شهرهای لشکرگاه و قندهار اینجا عملیات ما جریان دارد. یگان جنگای کم و توم در چهار اطراف ولسوالی ناوه و نادلی وجود داره ولی قدر قابل تشویش نیست. ما به زودترین فرصت انشاءالله از شهرک خلاص شویم. عملیات تصفیه‌ای را در ولسوالی گرمسه ناوه و نادری شروع میکنیم. فعلا نسبی آرامیز در هلمند.
حیات الله حیات والی هلمند بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. باید یاد آور شوم که این گفتگو دیشب اجرا شده بود و والی هلمند گفت که حدود 800 تن مواد خوراکی قرار است امروز به ولایت هلمند برسد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
مقام های ولایت بغلان از وارد شدن تلفات به شورشیان خبر می دهند. به گفته والی بغلان به تازگی 15 شورشی در این ولایت کشته شدند. بشیر احمد غزالی گزارش می دهد.
عبدالستار بارز والی بغلان روز دوشنبه در کنفرانس خبری گفت در عملیاتی که شب گذشته در عمق مخفیگاه دشمن در دندغوری صورت گرفت، افزون بر تلفات سنگینی که بر دشمن وارد شد، یک دیپوی بزرگ مهمات آنها نیز نابود گردید.
قطعات خاص در ساحات احمدزی عملیات شبانه داشت که در این عملیات اینا 15 کشته دارند، 3 اسیر است، 6 رنجر که به دست از اینا افتیده بود همگیش تخریب شد که از جمله یکش از اردو بود و 5 دیگهش از پلیس. یک دیپوی بسیار بزرگ از اینا به کلی نابود گردید. 5 سلاح مختلف نو در دست قطعات ما افتیده که از جمله 5 سلاح یکیش راکت انداز است.
و از سوی دیگر جنرال عبدالغفار قماندان لوای دوم قولی اردوی شاهین که مصروف پیشبرد عملیات در ولسوالی بغلان مرکزی می باشد می گوید نیروهای امنیتی در حال پیشروی اند و ناوقت یکشنبه در تازه ترین نبرد میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح چندین مخالف مسلح دولت کشته و یک بیز مهم امنیتی که قبلا به دست طالبان افتیده بود دوباره به تصرف نیروهای امنیتی در آمد.
بیز کوکشنار دوباره به دست نیروهای امنیتی آمد و تحکیماتش ادامه داره. 12 نفر تلف شده. از نظر نظامی عملیات بسیار خوب بود که بدون تلفات و بدون ضایعات ما به هدف خود رسیدیم و تلفات زیاد را به دشمن وارد. در قسمت های دیگه عملیات های مختصر یک روزه و دو روزه خود داشتیم بخاطر تامین امنیت بغلان.
و افزود عملیات برای سرکوب مخالفین در بغلان مرکزی و مسئول سازی 100% شهرهای کندز بغلان که از این مسیر میگذرد ادامه دارد و برنامه قطعی این است که این راه به طور دائمی برای هر عابر مسئول بماند. او از تلفات نیروهای امنیتی در این عملیات ها چیزی نگفت و مخالفین مسلح هم تا هنوز در مورد ابراز نظری نکردند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
تا تشکر که با رادیو آزادی هستید. از مسائل سیاسی و امنیتی که بگذاریم، بیایید درباره یک موضوع فرهنگی بشنویم. همایش بین المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی دیروز در ولایت بلخ برگزار شد. 600 تن در این همایش شرکت کردند. مجیب الرحمن حبیبزی خبرنگار ما در بلخ به این همایش سر زده و گزارش تهیه کرده.
سازمان ایکو و وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان همایش بین المللی مولانا را در زادگاه مولوی در مزار شریف برگزار کرد. در سمپوزیمی که به یادبود مولانا در بلخ برگزار شده است، بیش از 600 تن از نویسندگان، اساتید پوهنتون، دانشمندان ادبیات فارسی و پشتو، شعرا و ادیبان معروف افغانستان و منطقه اشتراک کردند. این سمپوزیم به حمایت مالی عطا محمد نور سرپرست بلخ و با همکاری سازمان ایکو برای 3 روز راه اندازی شده است که روز آخر آن در کابل برگزار خواهد شد. مهدی نیازی، یک عضو کمیسیون برگزاری این همایش، به رادیو آزادی گفت
که قطعا تاثیرات خود در منطقه و در جامعه خود داشت و اونا خداوندگار بلخ با پسوند بلخی خواهد شناختند.
کیها در این اشتراک میکنه از داخل و بیرون کشور؟ یا میمونان بیرونی هم دارین که هستن؟ کیها هستن؟
اساتیدی که اونا در بخش زبان دری فارسی اونا تدریس میتن و اتشای کنسولی هست، مسئولین فرهنگیشان است.
زبیح الله حساس، عضو کمیته هنری همایش بین المللی خداوندگار بلخ، میگوید که توجه اصلی به معرفی مولانا به عنوان محبوب ترین شاعر تصوفی این دیار باستان بوده است. وی گفت با وجود که مولانا متعلق به جهانیان است، اما او زاده بلخ است و این حقیقت نباید به فراموشی سپرده شود. آقای حساس افسود اینکه کشورهای منطقه در تلاش ثبت آثار مولوی به عنوان آثار مشترک ترکیه و ایران در یونسکو بودند، آنان در مقابل به این موضوع واکنش شدید نشان داده و جهت معرفی مولانا به عنوان زاده سرزمین بلخ این سمپوزیم را راه اندازی کردند. و گفت که در همایش یاد شده، علاوه بر این که بر زندگی و آثار ادبی مولوی مقالات ارائه خواهد شد، بخشی از این همایش به دکلمه مثنوی، رقص سما و اجرای نمایشنامه ها نیز خواهد پرداخت. وی گفت
هنری پروگرام برخدن و دی که موسیقی ور سره ده، مثنوی په د موسیقی سره ویل کیږي، توله پکې غول کیږي، رباب پکې غول کیږي، د سمانه صاحب کیږي، چې دا ټول مولانا او دغه اثر پورې اړوند مسائل دی او دا به په ښکار کیږي. ور سره لدین پرته به آزاد موسیقی هم پکې وی.
این در حال است که به تازگی کار بالای اماره مجدد خانقای مولوی در ولسوالی بلخ، ولایت بلخ آغاز شده است. مجیب رحمان حبیبزی، رادیو آزادی، مزار شریف.
در یک تحول فرهنگی دیگر، قصر استور پس از بازسازی با کمک مالی هند رسماً افتتاح شد. مراسم به این مناسبت دیروز در کابل برگزار شد و صدر اعظم هند هم از طریق یک ویدیو کانفرانس در این مراسم شرکت کرد. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید افغانستان و هند برای حفظ صلح و آرامش، غلبه بر افراطیت و تامین رفاه و سعادت ملت‌هایشان مصمم و آماده هستند. محمد اشرف غنی روز دوشنبه در مراسم افتتاح قصر استوری در کابل گفت باید منطق صلح و خیرخواهی بر منطق جنگ و شرارت طلبی و منطق دیپلماسی و گفتگو بر منطق ترور و خشونت پیروز شود.
این تنها پیروزی دو ملت افغان و هند نیست، بلکه افزون تر بر آن، پیروزی دوستی بر دشمنی، پیروزی همکاری بر کارشکنی، پیروزی سازندگی بر ویرانگری و پیروزی درایت و دوراندیشی بر سطح نگری و کوتاه فکری است.
آقای غنی بازسازی قصر استوری را به معنای تجدید عظمت در قرن 21 خوانده، گفت که افغانستان به آزادی و سربلندی باور داشته و از جایگاه برابر با کشورهای منطقه و جهان رابطه خود را سر و سامان می دهد. قصر استوری یکی از بناهای تاریخی افغانستان است که سنگ تهداب آن در زمان امیر حبیب الله خان گذاشته شده بود. این قصر که در محوطه وزارت خارجه افغانستان موقعیت دارد، در سالهای گذشته قسمت تخریب و اخیراً به کمک مالی هند دوباره بازسازی شد. در این حال نریندرا مودی صدر اعظم هند که از طریق ویدیو کنفرانس در این مراسم صحبت میکرد این قصر را نشانه عظمت افغانستان خوانده گفت که مردم هند همواره با افغان ها خواهند بود.
To those who cannot see beyond shadows of violence in Afghanistan, the restored Store Palace.
برای کسانی که افغانستان خالی از خشونت را دیدن نمیتوانند، بازسازی قصر استور نشانه از ترقی و سعادت همه رسوم و عنانات افغانستان است و این قصر زیبایی پیشرفت و شکوفایی اقوام افغان را به یاد برادران افغان ما می آورد.
بند سلما که بند دوستی افغان و هند مسما است، ساختمان جدید شورای ملی و قرارداد بند ترانزیتی و تجارتی چابهار از کمک‌های مالی کشور هند در سال‌های اخیر با افغانستان بوده است. با آنکه شماری از آگاهان امور از این کمک‌های هند استقبال می‌کنند، اما می‌گویند که حکومت افغانستان باید در دریافت کمک‌ها از هند به دلیل وخیم بودن روابط هند و پاکستان از احتیاط کار گیرد.
تمیم اخگر گزارش میداد. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
نشرات رادیو آشنا صدای امریکا همه روزه پس از 7 شام به وقت افغانستان روی همین موجها قابل شنیدن است. 800 میلیون افغانی برای اجرای پروژه های مختلف در ولایت هرات اختصاص داده شده. اسدالله ضمیر وزیر زراعت و مالداری افغانستان هنگام دیدار از هرات دیروز موافقتنامه های بخشی از این پروژه ها را امضا کرد. شاپور صابر گزارش می دهد.
سفر وزیر زراعت به هرات بیشتر روی عقد قراردادها متمرکز شده است. قراردادهایی که اکثر آنها با شوراهای انکشافی و ولسوالی‌های گوناگون این ولایت بسته شده است. این پروژه ها شامل ساخت گلخانه ها، کشمش خانه ها و سد بنده است. به گفته مقامات وزارت زراعت و مالداری افغانستان دست کم 10 میلیون افغانی در این پروژه ها هزینه می شود. اسدالله ضمیر وزیر زراعت و مالداری افغانستان میگوید از بودجه 800 میلیون افغانی که به ولایت هرات اختصاص داده است 250 میلیون آن در پروژه هایی که در این سفر قراردادهایشان عقد شده است مصرف میگردد.
سال آینده هر ولسوالی حداقل یک پروژه خواهد داشت. بودجه مجموعی وزارت زراعت امسال برای ولایت هرات حداقلش 800 میلیون افغانی است که در حدود 250 میلیون افغانیش امروز قراردادهای مختلفی که شما دیدین عقد قرارداد میشه.
این پروژه ها در بخش های مختلفی انجام میشود، از فارمای مرغداری، باغداری و تخمای اصلاح شده گرفته تا سربندسازی و ساخت سردخانه ها. حالا محمد آصف رحیمی والی هرات پافشاری دارد که بیشتر توجه باید روی ولسوالی دوردست گرفته شود. او میگوید وزارت زراعت و مالداری افغانستان باید این برنامه ها را به ولسوالی دوردست گسترش دهد.
وزارت زراعت امسال تصمیم گرفته که ولسوالی های دوردست ولایت هرات هم تحت پوشش پروگرام های انکشافی زراعتی قرار بده که در پیشرفت زراعت و در بلند رفتن حاصلات زراعتی و اقتصاد دهقین بسیار مفید واقع خواهد شد.
اسدالله ضمیر وزیر زراعت و مالداری افغانستان میگوید در نظر دارند تا در سال آینده برنامه انکشافی خود را به ولسوالی دوردست نیز عملی سازند. او همچنان میگوید که این وزارت برنامه‌ها را به زنان ولسوالی‌های این ولایت روی دست دارد. به گفته آقای ضمیر قرار است 20 پروژه در بخش فارمای مرغداری برای زنان تکمیل شود که با این کار دست کم 1000 زن مصروف کار خواهند شد. در پلوی این وزارت زراعت افغانستان میگوید تلاش میکنند تا شرایط باغداری خانگی را برای زنان نیز فراهم سازند.
در تمام برنامه‌های وزارت زراعت بخش خانم‌ها بسیار واضح است. ما امسال 3430 خانم برنامه‌های باغچه‌های خانگی را برشان داریم تکمیل می‌کنیم. امید است که با تطبیق این پروژه یک تغییر اساسی یا بنیادی در بخش زراعت بیاید.
نبود بازار مناسب برای محصولات زراعتی دهقانان و خشکسالی ها در چند سال اخیر مشکلات دهقانان را چند برابر ساخته است. حالا وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید برنامه را روی دست دارند تا بتوانند بازار مناسبی را برای فروش محصولات زراعتی دهقانان پیدا کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. عثمان خیل از بغلان می نویسد تا زمانی که زمینه کار برای جوانان مساعد نشود، جنگ در افغانستان پایان نخواهد یافت. شنونده ای که نامش را ذکر نکرده با اشاره به بسته شدن دروازه سرحدی دوستی سوی پاکستان از حکومت افغانستان خواست تا سفارت پاکستان در کابل را مسدود کند و سادات هم با توجه به همین موضوع نوشته که پاکستان دشمن افغانستان است. با معذرت که بنابر تراکم گزارش ها فشرده خبرهای مهم را در این برنامه برایتان نداریم، در ادامه این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی را بشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم، من فیض الله قرداش هستم با یک برنامه دیگر از مجله فرهنگی آزادی. در این برنامه داریم سخن هفته در مورد جنجال های همسایه‌داری و ایجاد خفگی در میان آنها که در کشور ما که این کار به یک عنعنه مبدل شده. دکتر اکرم عثمان، داستانسرای افغان و دکلماتور شعر، در یکی از شهرهای سویدن چشم از جهان پوشید. در مورد حیات و آثار دکتر اکرم عثمان داریم، اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از همکارم نورالله شایان.
پنجشنبه شب هفته گذشته دکتر اکرم عثمان، ادیب و داستان نویس معروف افغانستان، از اثر مریضی در سن 79 سالگی در سویدن وفات کرد. مرحوم دکتر اکرم عثمان در سال 1316 خورشیدی در شهر هرات در غرب افغانستان به دنیا آمد، اما خودش زمانی گفته بود که نیمه بلخی و نیمه کابلی است، از آن سبب که پدرش از کابل و مادرش از مردم بلخ بود. او در لیسه های استقلال و حبیبی کابل درس خواند و در پانتون کابل و دانشگاه تهران در رشته حقوق و علوم سیاسی تا درجه دکترا تحصیل کرد. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور اسلامی افغانستان، با پیام خاصی به مناسبت وفات وی مراتب تسلیت و همدردی خیش را به اعضای خانواده و دوستان مرحومی و جامعه علمی کشور ابراز داشته و برای مرحومی از خداوند بزرگ غفران و رحمت الهی طلب نموده است. در لابلای این شماره از مجله آزادی برنامه خاص در مورد حیات بیش از 8 دهه مرد ادب و سیاست تقدیم می شود. هفته قبل 100 اثر باستانی که در جریان جنگ‌های داخلی از افغانستان به غارت برده شده بود، از ژاپن دوباره به کشور بازگردانیده شده و تسلیم مسئولان موزیم ملی گردید. به گزارش آژانس باختر، این آثار تاریخی قاچاق شده به ژاپن از سوی ایکو هیراما، شهروند ژاپن که خود مصروف فعالیت‌های فرهنگی در کشورش است، جمع‌آوری و به مسئولان سفارت افغانستان در توکیو تسلیم داده شد که سوی محمد امین فاطمی، سفیر افغانستان در توکیو، در حضور داشت زردشت شمس، معین مالی و اداری وزارت اطلاعات و فرهنگ، به مسئولان موزیم در کابل سپرده شد. هفته قبل دکتر کمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در دیدار با معاون سفارت بریتانیا مقیم کابل در رابطه به رشد و بهبود صنعت توریسم در افغانستان صحبت کرد. همچنان دکتر کمال سادات از همکاری کشور بریتانیا با افغانستان در عرصه‌های تعلیم و تربیت، سرکسازی، صحی و بخش‌های دیگر به قدردانی یاد کرده گفت که بریتانیا از جمله کشورهایی است که همواره کمک‌های زیاد به افغانستان نموده است. در مقابل معاون سفارت بریتانیا در کابل از همکاری بیشتر آن کشور با افغانستان به خصوص در بخش‌های فرهنگی و توریسم وعده سپرد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
یک ضرب المثل بین مردم است که میگه همسایه نکو سر همسایه. مسئله همسایه داری و عدم تحمل یک دیگر از جمله معضله های دیرین بین باشندگان یک منطقه است که تا الحال حل اساسی آن به طور قطع دریافت نشده است. این مشکل کم و بیش در بین درصدی زیاد باشندگان کره خاکی ما دیده می شود، اما در کشور ما به خصوص در دهات و قصبات این یکی از چالش های روزمره است و عامل آن نیز نبود پلان و تعیین و حدود املاک فردی و عدم کار علمی در ایجاد ساختمان ها و خانه های رهایشی و احداث باغ ها و زمین های مزروعی مطابق نرم و استاندارد پنداشته شده است، در حالی که در شهرها و نواحی بوده باشه مردم به اشکال دیگری بروز می کند و آن عدول مردم از تعیین متراژ های معین شده از سوی شاروالی ها و مسئولین نواحی است که کسی این کشیدن دیوار به خانه خود به اصطلاح چند بلس یا چند سانتی متر به حدود همسایه تجاوز و از خانه وی کاسته و به خانه خود علاوه می نماید و منزل و یا منازلی را بالاتر از خانه همسایه به ساختمان می گیرد و همسایه را از نور آفتاب و یا جریان هوای تازه مانی می شود و ده ها مسائل دیگر و تا سرحدی که گفت و شنود ها به جنگ ها و شکایات به محاکم و بالاخره دشمنی دیری نمی کشد و باعث نه تنها قطع رفت و آمد ها بلکه عدم احوالگیری، هین مریضی و اشتراک در مراسم خوشی و سوگواری می گردد که همه آنها تحمل ناپذیر برای هر دو جانب است. اصل مدعا از این یادهانی ها این است که این گونه ها چرا و کمی هم شده از خر جهل پایین نمی آیند، در حالی که در دنیا بجز مرگ چیزی نیست که رای حل نداشته باشد و با صحبت و مذاکره و وساطت بزرگان به آن نقطه انتهایی گذاشته نشود. به باور بزرگان با تجربه 100% می شود را و چارهی به آن کار یافت و دو جانب را به آشتی و دوستی و به همپذیری دعوت کرد و این زمینی را که به یک وجب آن چنین حالاتی را به میان بیاوریم به چه کسی بقا نموده و خدا داناست که این زمین مثل مردمان این دو طرف هزاران هزار را مالک خود ساخته و به آن دنیا فرستاده است و هنوز خود باقی است. و از همه جالبتر این که کسانی به همچو جنجال ها آغشتند که خود نصیحتگر دیگران بوده و از بام تا شام به راهنمایی مردم پرداخته و به همه مسائل از نظر دین و شریعت مثل می زنند و به اصطلاح همان کلی هستند، در حالی که سر خود را دوانه می توانند به صد سر مرهم می گذارند. لذا همچو اعمال از هر نگاه و باور ناروا بوده و چند روزه عمر را نباید به این گونه ها به هدر داد و نباید به آن ضرب المثل همسایه نکو سر همسایه آنقدرها هم باورمند بود و به نظر اهل خبره بودن سایه همسایه خوب است و صدها بار از اقربای دوری که به وقت حاجت برای تو نرسد بهتر خواهد بود. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
برف می بارید و شیر دانه هایش را از پشت شیشه یگان یگان می شمرد. یک دو سه، یک دو سه چار، یک دو سه چار پنج. اما نداف آسمان با چنان سرعت پنبه هایش را باد می زد که در دقایق کوتاه برو بالین خانه های کاگلی و قدیمی را زیر لحاف از برف پنهان کرد و شیر از نفس افتاد و دم گرفت.
این صدا آشناست، آشنا برای نه تنها آنهایی که با ادبیات، فولکلور و فرهنگ مناسبت دارند، بلکه با مردمان فقیر و نادار، کاکه ها و کاسبان کابل کهنه. این صدا حدود 14 است که از برای رادیو افغانستان و سایر رسانه های صوتی و تصویری دیده و شنیده می شود. صدای پرآوازه دکتر اکرم عثمان، داستان پرداز نامی کشور، که هر بخشی از داستانهایش از هر بخش کابل قدیم، چارچته، پخت فروشی، سنگ تراشی، باغ علی مردان، کوچه علی رضا خان، خرابات و چنداول و دهها کوچه و پس کوچه کابل را در نظرها مجسم می سازد. کابلی که امروزه آن تازگی و تراوت روزگارانی را که دکتر اکرم عثمان از آن ترسیم می کند را ندارد و فقط داستانهایی از آن باقی مانده. اما امروز ژانر داستان افغانستان هم سوگوار شد. ستونی از بنای این بخش ادبیات معاصر ما که پایه های مستحکم انگشت شماری داشت، در شامگاه پنجشنبه 21 اسد 1395 یکی از آنها در یکی از شهرهای شمالی کشور سویدن فرو ریخت. دکتر اکرم عثمان، داستان پرداز، نویسنده، صاحب نظر در حقوق و علوم سیاسی، دکلماتور و با باور استاد پرتو نادری، روایتگر شهیر کشور را از دست دادیم. دکتر اکرم عثمان نواسه سپه سالار عثمان خان، پسر غلام فاروق خان عثمان، در سال 1316 در شهر هرات به دنیا آمد و در بخش حقوق و علوم سیاسی تا درجه دکترا در دانشگاه تهران تحصیل کرده بود.
عرق سردی از انگشتان شیر چکید و دلش به آرامی لرزید.
بعد از استماع درگذشت دکتر اکرم عثمان، هر یک از علاقمندان و چیزهایی به صفحات اینترنتی نوشتند و دیگران را از وفات وی آگاه نمودند. از آن جمله پرتو نادری، شاعر معاصر، چنین نوشت: و آن روایتگر بزرگ خود به روایتی بدل شد. درختان انبوی شاخ ادبیات و فرهنگ افغانستان یگان یگان فرو می غلطد و به خاک می پیوندد. درختان انبوی شاخ ادبیات و فرهنگ افغانستان چاره دیگری ندارند جز آن که مرگ را پذیرا شوند. وقتی خبر دردناک خاموشی آن روایتگر بزرگ دکتر اکرم عثمان را شنیدم، مانند آن بود که صدای فرو افتادن کاجی را شنیدم. کاجی به شکوه کاج کاشمر. تا یادم می آید مردی به مهربانی و شکست نفسی او ندیده بودم. استاد عبداللطیف ناظمی، سابق استاد ادبیات در پوهنتون کابل و فعلا مهاجر در غرب، باری نوشته بود: دکتر اکرم عثمان با همه فروتنی هایش شجاع هم بود و در برابر آمران سرفرود نمی آورد. نمونه ای از شجاعت هایش نوشتن داستان دراکولا و شاگردش بود که در بهای آن هزینه گزافی هم پرداخت. استاد ناظمی می نویسد:
جز این در همان سالها به پژوهش در مقوله وجه تولید آسیایی پرداخت، مقوله‌ای که کرسی نشینان کرملین به آن خاکستر فراموشی پاشیده بودند و سخن زدن از آن نوع جرم به شمار می آمد. او به رغم تابو بودن این بحث و کمبود منابع کتاب، شیوه تولید آسیایی و نظریه فرماسیونی تاریخ را تهیه دید و سال 1368 انتشارش داد و به رغم بیماری و علالت مزاج رمان هجیم کوچه ما را انتشار داد. رهبری انجمن قلم را در سویدن به دوش گرفت. عبدالصمد از هر یکی دیگر از مردان سیاسی چند دهه قبل بعد از شنیدن وفات دکتر عثمان نوشت: در گذشت دکتر اکرم عثمان این تهمتن فرهنگ و ادب را خواندم. با درد و سوگ پذیرش واقعیت تلخ نبود آن مرد قلم و سخن خیلی و خیلی ناگوار و دشوار بود. از انفوان جوانی با پشت و پا زدن به منافع خانوادگی اکرم عثمان به جمع عدالت خواهان اجتماعی پیوست و تا پایان حیات عشق به میهن و ترقی اجتماعی جز خصلت با صفاتش ماند. صمد ازهر می نویسد: نبود این دانشمند مورخ، ادیب، ژورنالیست، سخنران و داستانسرای با قریحه خلای بزرگی در کتله جامعه فرهنگی کشور به میان آورده که جبران آن با آسانی ممکن نخواهد بود. حبیب سکوت نویسنده افغان می نویسد: دیگر صدای دنگدنگ های کوچه آهنگری خاموش گشته است. گویی اکبر کاکه وقت گل نی بر می گردد. گویی مرگ سوال حتمی است که روزی چنگالی می کشد و صدایی را آن طرف درز دیوار خفه می کند. او رفت. امروز او در میان ما نیست. همه از جانب خدا آمده ایم و به جانب خدا می رویم. به ابدیت پیوستن دکتر اکرم عثمان را به هر دل آزرده از این حادثه تسلیت می فرستم. حبیب سکوت ادامه می دهد: چه کسی دیگری از چارچته می گوید؟ چه کسی از کفتربازان و مرغبازان و بودنبازان و گودیپران بازان کوچه کافروشی افسانه می سازد؟ چه کسی کاکه های کابل و کوچه آهنگری و سماوار داغ و چای داغ را در قصه داغ می کند؟ آخ، کمبود و کمبودی که پر شدنش سخت و شاید ناممکن است. اکادمیسیان سلیمان لایق، شاعر و نویسنده و مرد سیاست کشور که زمانی روابط قریب با خانواده اکرم عثمان داشت، در صحبتی که با همکارم مهریه انوری به مجله فرهنگی آزادی ارائه کرده چنین گفته است:
برای ما نه تنها از این لحاظ که یک مرد بزرگ، یک مرد حقدار، یک مرد نویسنده، یک مرد از لحاظ سیاسی بسیار سالم، یک مرد با تقوا، یک مرد پرهیزگار، به ما فرصت دادین که قدردانی بکنم و یادآوری از او بکنم، چون او بسیار دوست نزدیک به ما بود. ما هم تمام از این خردی و طفولیت رو میشناسم تا زمانی که او وفات کرد و حتی ما اگه مبالغه نکنم در حدود 100 نامه از آرشیف ما ممکن وجود داشته باشه که امرای ما در ارتباط می شدن و از ما می پرسیدن. اکرم عثمان اصلا یک آدم بود که در خانواده های اشرافی به وجود آمد، یعنی او سردار بود، محمد زئی بود. پدرش بارها وزیر داخله و رئیس تنظیمی قدغن و بدخشان و بایگپا. بابا کلانش که تخلص خود از گرفته سردار محمد عثمان خان، او هم در قندهار والی بود و هم در مزار والی بود زمان امو سراج الملت و دین امیر حبیب الله خان. لیکن خود ازی مادرک ازی به مردم ملت برادر هزاره تعلق داشت، یعنی فرزنده، یعنی این دو ضریب در شخصیت خود داره، از فقیرترین تا به غنیترین و با اعتبارترین. اکرم در کرکترش، در مردم دوستیش و در غریب پروریش تمام امو میراث مادر خود گرفته بود. این درباره مردم های پس کوچه نشین، مردم های مستهلک، مردم های از بین رفته، ساده ها، عشق های ساده، روابط ساده و زندگی مردم ساده. و از امو لحاظ بود که او به صورت کلی یک آدم چپنگر بود در سیاست، در همچنین در داستان هاش. و مرگی واقعا یک ضایعه است، یک ضایعه جبران ناپذیر است. این طفولیت با جوانی و تا به پیری رسیدنش نظر ما گذشته، از لحاظ سنی از ما کده بسیار خرد بود و در طفولیت ما معلم خانگی اینا بودیم، از امور آشنا شدیم و پیش ما فارسی و درسای دیگر می خوند.
فضلو هرچند مثل سیم تار می زد و در کارش استاد بود، اما نزد کوچگی ها اعتبار چندان نداشت.
اکرم عثمان با کارهای ادبی و هنری در برنامه‌های ادبی رادیو افغانستان و مسئولیت اداره هنر و ادبیات آن درگاه و سالهای زیاد گوینده و نویسنده برخی از برنامه‌های ادبی بود. اکرم عثمان در اکادمی علوم افغانستان به عنوان مسئول انستیتوت تاریخ و در پوسته‌های مختلف وزارت خارجه افغانستان به عنوان قنسول افغانستان در تاجیکستان و کارمند سفارت افغانستان در تهران کار کرده است. دکتر اکرم عثمان خیلی نوشت و خیلی هم خواند. داستان‌های او با عناوین وقتی نیها گل می‌کنند، مردها را قول است که فیلمی از آن نیز تهیه شد، درز دیوار، قهد سالی و چند دیگر. به همین ترتیب داستان‌های کوتاه او به زبان‌های روسی، بلغاریایی، سویدنی نیز به نشر رسیده و آثار تحقیقی او با عناوین شیوه تولید آسیایی و نظریه فرماسیونی تاریخ، مقدمه‌ای بر چگونگی نوزدهای مشروطه‌خواهی، چگونگی تحول تاریخ در خاور زمین. استاد سلیمان لایق در مورد شیوه نگارش دکتر اکرم عثمان از یک زاویه دیگری و به قلم او که سراپا زبان مردم بوده و اصطلاحات عام و همگانی در آن کاربرد داشت، این گفته ها را دارد.
آدم در نوشته سبک خود داشت، اصطلاحات زیادتر اصطلاحات شهر و اصطلاحات عیارگونه، اصطلاحات که دیگه نویسنده ها بخیر رای جداست، ترمینولوژی در ادبیات داستانی جداست و مرد دلچسب است. یعنی این داستان های سادهش که بر مبنای بازش فیلمکای هم ساخته شده، گودی پران باز، نه یه گودی پران، یه روابط مردم کابل، یه دیوالای سنجی خام بلند شده، یه عرف و عادات ساده و پاکیزه مردم کابل که از هزاران سال به این طرف یه نسل به نسل انتقال داده و این بسیار سعی داشت که در شهری که کلان شده همین شهر انعکاس بده. در داستانهای کوتاهش در آخر وقتا پیش از مرگ یک رمان هم نوشت، طولانی، یک رمان کلان دو جلدی نوشت، بچه های کوچه ما، با فکر میکنم تو چیز است، در او بسیار زحمت کشید و سعی کرد که باز محافل سیاسی، باز رجال بازیگر او را به صورت سمبولیک در داستان خود انعکاس بده.
شعر وقتی به بستر رفت هوا آرام بود، صدای باد شنیده نمیشد و پنجه های خشک و مردمانند درخت ها بی صدا و خاموش.
استاد حبیب الله رفی، تاریخ نگار و مشاور اکادمی علوم افغانستان، هم با جناب لایق هم نظر است که مرحوم دکتر اکرم عثمان شیوه مختص به خود را داشت و با باور وی اولین کسی در ژانر داستان افغانستان است که با لهجه اصیل کابلی روایت های عامه پسندی را از خود به یادگار گذاشت. استاد رفی به یکی از پرسش های همکارم مهریه انوری چنین گفته است:
مرحوم دکتر اکرم عثمان دار رحمتش کند، یکی از هستی های ادبی کشور بود، در ژانر داستان نویسی ابتکارات داشت، خصوصا لهجه کابل در داستان های خود پرورش داده بود و او را به مشکل اصیلش جا داده بود. داستان های خود که می نوشت در جریان داستان اصطلاحات کابل، لهجه کابل و امو کاکه های کابل، اشخاصی که در وقت زندگی می کرد، تقریبا فولکلور کابل، به این ترتیبی ممثل و معرفی کننده فرهنگ کابل بود و لهجه
کابل در آثار خود نگه داشت و داستانهایش با آن که معیار بلند ادبی داشت در پهلویش خصوصیات محلی و خصوصیات ساکنین کابل نیز نگهداری کرده بود. به این اساس داستانهایش زبانزد مردم بود. وقتی که از رادیو داستان خود می خواند، مردم او را به بسیار علاقه می شنید و زبان به زبان می گشت و از یک کسی به کسی دیگه از داستانهایش قصه می کرد. مردار قول است وقتی که نیها گل کند و بعضی می سلسله داستانهای اکرم عثمان سخت مشهور بود و تا بال هم علاقمندان دارد تا او را بشنو و او را بخواند. ما فکر می کنم که دکتر اکرم عثمان شخص منفرد بود در این ساحه. البته بعضی ها و تقلید وی کوشش کرده که مانند او داستان بنویسد، اما او کامیاب نشد به خاطر اینکه خودش مطالعه دقیق و عمیق مردم کابل داشت. خودش در کابل کلان شده بود، خصوصیات لهجه کابل، دری کابل با دقتش نگاه می داشت. به این خاطر به نظر ما شخص منفردی بود و کسی نتانست که جاگزین وی شود یا بتانه که با داستان نویسی اکرم عثمان خود برسد.
باد غوغا برپا کرده بود. از خلال صدای باد صدای ملا بالا شد که الله اکبر می گفت. شیر گفت خدایا تو بزرگ.
استاد رفیع دکتر اکرم عثمان را به مقایسه به سایر داستان نویس ها به خصوص در سایر کشورهای همزبان وی می گوید دکتر اکرم عثمان زبان سوخته کابل را ترجیح داده است. استاد رفی در بخشی از صحبت‌هایش می‌گوید
با داستان نویسای ایران مثلا صادق هدایت و صادق چوبک و از این سلسله، ما عقیده دارم که خودش هم اونمو زبان سوخته و زبان متر سچه و زیبای کابل استعمال کرده و داستان‌های خود به معیار بلند داستان نویسی به وجود آورده و خلق کرده است.
از خانه های روبرو نیز کاغذ پران های خرد و کلان تیز شده بودند. پنج پارچه شیر مثل فشکرک به سوی آنها تار.
در زمان های پسین سایت کابل نات جناب ایشورداس ده ها داستان و مقاله و نوشتار سیاسی و نیمه سیاسی دکتر اکرم عثمان را به نشر رساند که داستان های کوتاه باکره، از مرگ تا زندگی، از بیخ بوته، دشمن مرغابی، بازگشت، سوال حتمی، گهواره خالی، چهارراه روزگار و چندی دیگر را خودم در همان سایت خواندم که هر کدام ستونی میتواند از بنای رمان و داستان معاصر افغانستان عنوان شود. دکتر اکرم عثمان بعد از سقوط دوره دکتر نجیب الله مرحوم به کشور سویدن پناهنده شد و چند سالی در آنجا زیست و صد دریغ و درد که پنجشنبه 11 آگوست سال 2016 در آن کشور به ابدیت پیوست و دوستان اهل ادب و فرهنگ و علاقمندان خود را به سوگ نشاند. روحش شاد باد.
ولی شیر گفت مردار قول است، نه از قول نمی گردم و آنگاه با شف دستارش نم چشمانش را فاکر.
شنونده های محترم، با پخش آهنگ علمگنج به صدای کریم شوقی بیایید قسمتی از این آهنگ را بشنویم و من با شما ودا می کنم. بدرود.
Oh, God, I'll put him on the ground.
صدای خوندت در گوشم آمد، آقا بیا بری ملم خوندت.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.